بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام الثاني في تداخل المسببات. عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. بحث اول در تداخل اسباب، بحث دوم در تداخل مسببات. مرحوم کفایه اینها را از هم باز نکرده، هر دو را باید از هم باز کنیم. در اولی بحث در این است که آیا سبب دوتا شد، وجوبم دوتا خواهد بود یا یک وجوب؟ اگر میگیم تداخل اسباب، یعنی از نظر تأثیر، آیا یک تأثیر دارن یا دو تأثیر؟ اونها که میگن دو تأثیر میگن عدم تداخل، اونها که میگن وحدت اثر میشود تداخل. و خاطرتون باشد ما قائل به عدم تداخل شدیم، نه از اون راه هایی که آقایون وارد شدن، از راه دیگر. اون یک نوع هماهنگی بین تکوین و بین تشریع. الان بحث ما در مسبباته. مسببات یعنی چه؟ اگر در بحث اول قائل به یک وجوب شدیم، اصلا بحث دوم سالبه به انتفاع موضوعه. اگر ما در قبلی گفتیم یه وجوب بیشتر نداریم، بحث دوم لغوه. اما اگر نه، مثل ما قائل به عدم تداخل شدیم، گفتیم دو سبب دوتا وجوب میآفریند، اگر قائل به دو وجوب شدیم، آیا یک واجب داریم؟ میشود تداخل مسببات. یا دو واجب داریم میشود عدم تداخل. و به تعبیر روشنتر، آیا در مقام امتثال یک واجب کافیه یا دو واجب لازمه؟ پس تداخل در مسببات این شد. اگر بگیم یک واجب داریم در مقام امتثال، تداخل. اما اگر بگیم دو واجب داریم در مقام امتثال، عدم تداخل. بهترین عبارت بگیم آیا یک واجب برای دو وجوب کافی هست یا کافی نیست؟ این بهترین عبارته. آیا یک عمل برای دو وجوب کافی هست یا کافی نیست؟ در اینجا بحث ما گاهی در مقام ثبوته و گاهی در مقام اثبات. ثبوت یعنی اصلا ببینیم امکان دارد یا امکان ندارد. این ثبوته. آیا تداخل ممکن هست یا تداخل ممکن نیست؟ این مقام ثبوته. مقام اثبات مقام ادله است که آیا دلالت بر تداخل میکنند یا عدم تداخل. اما از نظر مقام اول که مقام ثبوت باشد، شیخ انصاری اعلی الله مقامه قائل شده بر امتناع تداخل. گفته اصلا تداخل مسببات ممتنعه. یک واجب یک عمل نمیتواند جوابگوی دو وجوب باشد. یک عمل نمیتواند جوابگوی دو وجوب باشد. چرا؟ زیرا به جهت این که کلمه اخرى مقدر کردیم، گفتیم ازا بلت فتوزع و ازا دمت فتوزع وضوءا آخر. جایی که شما میگید آخر، چگونه میتواند یک عمل جوابگوی دو واجب باشد، جوابگوی دو وجوب باشد؟ چون کلمه آخر تعبیرش در تقریرات اینه، میگه مسبب از اولی غیر از مسبب از دومی است. این همان است که در اونجا کلمه اخرى مقدر کنیم. بنابراین اگر کلمه اخرى مقدر بکنیم دیگه نمی شود یک واجب جوابگوی دو وجوب باشد. بعدن استثناء میکند یه مورد را، اگر مولا بگد اکرم هاشمیان و بعدن بگد اکرم عالمان، من یه عالم سیدی را دعوت کنم یه قضایی بهش بدهم، این کافیه. این استثناء میکند. چرا؟ چون در اینجا کلمه آخر نیست. اگر بگد اکرم عالمان بعدن بفرمگد اطعم هاشمیان، من یه عالمی را پیدا میکنم که هاشمیه، یه قضایی بهش میدهم، هم اکرام عالم کردم هم اطعام هاشمی. این فرمایش مرحوم شیخه. بنابراین ایشان قائل است در مقام اثبات، در مقام ثبوت تداخل ممکن نیست، چون مسبب از اولی غیر از مسبب از دومی است. گناه از علیه نسبت به شیخ می شود اشکال کرد. اون این است که لازم نیست کلمه آخر مقدر کنیم. ما برای رفع اشکال، کدام اشکال بفرمایید؟ ما برای رفع اشکال که وضو نمیتواند دارای دو وجوب باشد، اشکالم بود، شیء واحد نمیتواند دارای دو وجوب باشد، دو تا راه داریم. یک راه این است که بگیم اذا نمت فتوضا و اذا بوت فتوضا وضوعا آخر، یه راهه. البته اگر این راه را طی کنیم، عرض کنم خدمتون که تداخل ممکن نیست. اما راه دیگر هست، اون کدومه؟ بگیم اذا بلت فتوضا لأجل البول و اذا نمت فتوضا لأجل النوم. اینان می شود مثل، اینان می شود مثل اکرم عالما و اطعم هاشمیا. خود شما استثناء کردی. لازم نیست که کلمه آخر مقدر کنیم. نه، کلمه آخر لازم نیست. هر کدام را به دوم یک دیگری میچسبونیم. اذا قلت فتوضا لأجل السل اجل النوم، اذا نمت فتوضا لأجل النوم، برمیگردد میشود مثل اطعم هاشمیان و اکرم آدمان، که انسان میتواند با یک واجب جواب دو وجوب را بدهد. از این بیان ما شما باید یک ضابطه را انتظار کنید. از این بیان ما باید یک ضابطه را انتظار کنید. کجا تداخل هست، کجا تداخل نیست؟ آیا کسی هست که اون ضابطه را از عرض من انتظار کند؟ ببینیم علاقه قزوینی چه می فرماید. دومه بله، عرض کردم آقا فرمودند و من مال شما را نشنیدم. عرض کردم خدمتون که از عرض من شما یک ضابطه را در میاری. اگر بین دو واجب از نسب اربع آم بین من وجه باشد، تداخل ممکنه. اکرم آل من و اطعم هاشمیان، بین عالم و هاشمی آمین من وچه. عالمی هست هاشمی نیست، هاشمی هست عالم نیست، عالم و هاشم جمع می شود. اگر بین الموضوعین آمین من وچ باشد، اونجا می شود با یک عمل جواب دو وجوب را بدهیم. اما اگر نه، بین المتعلقین تباین باشد، که شیخ خیال میکرد که تباینه. کجا؟ میگفت وضوعا آخر، خیال کرد تباینه. بر اگر تباین باشد بله، مثلا چی؟ بگد اکرم عراقیان و اطعم عرض کنم خدمت ایرانی جان، اینجا نمیشود شرم کرد. چرا؟ چون بین عراقی و ایرانی از نسب اربع تباینه. مثالی که در مقصود زده این بگد اکرم ابیض و اکرم اسود نمیشود. بنابراین آقایان از این عرض من یک ضابطه را انتظار کنید. هر کجا که بین الموضوعین آمین من وچه یک عمل جوابگوی دوتا هست، اما اگر بینهما تباین باشد مثل عراقیان و ایرانیان ابیض و اسود، مسلمن یک عمل جوابگوی دو وجوب نیست. ما بگیم جناب شیخ چه فرق میکند بین مسئله اکرم عالمن و اکرم هاشمیان با این مثال معروف کدوم؟ اذا لمت و اذا بلت. اون را میشود هم متباین فرض کرد هم میشود آن بین منوج. اگر بگیم اذا بلت فتوزا و اذا لمت فتوزا وضوعا آخر میشه متباین. اما اگر نه مقید به سبب کنیم، بگیم اذا بلت فتوزا لاجل هذا السبب و اذا لمت فتوزا لاجل هذا السبب، بینهما آمین من وچه. گاهی نوم هست بول نیست، گاهی بول هست نوم نیست، گاهی با هم جمع شوند. مسئله تمام. این عرض من از کفایه در میاد. اگر آقایان کفایه را به دقت مطالعه کنید، عرض ما از کفایه در میاد. باید فرق بگذاریم جایی که بین الموضوعین آمین من وچه تداخل امکان دارد، اما اگر بین الموضوعین تباین تداخل ممکن نیست. تمر کلاما فی مقام الثبوت، بگو تمر کلاما فی مقام الثبوت. کار با ادله نداریم اصلا، ببینیم امکانش هست یا نه. که انهو همه من برگشتیم نزاعمان لفظی شد، هم شیخ انصاری هم ما هم محقق خراسانی. در صورت تباین ما هم قائلیم به عدم، اما در صورت آمین موج امکان تداخل هست نه وقوها. امکان تداخل هست. چرا؟ چون وقوع را باید در مقام اثبات به دست بیانیم. فعلا بحث ما در امکان و عدم امکانه، بحث ما در امکان و عدم امکانه. اگر بینهما تباینه تداخل ممکن نیست، اما اگر بینهما آمین من وچه تداخل ممکن هست. وقوع را اینجا بحث نمی کنند، وقوع را می روند در مسئله اثبات. هذا كله في مقام الثبوت و اما الاثبات فقد قال العلامة الهلي بعدم التداخل در مقام اثبات. در مقام اثبات قائل به عدم تداخل. بیانی دارد، من بیانش را عرض کنم شما اشکالش را بفرمایید. میگد بگو بینم این دوتا سبب، یکی نوم است و یکی بول، هر دو مؤثرن بشماریم، هر دو مؤثرن دو، یکی لا به عینه مؤثره، سه هیچ کدوم مؤثر نیست، چهار یکی معین مؤثره. میگد این ستای اخیر باطله. ستای اخیر را بفرمایید، یکی معین هیچ کدام، یکی معین وجه ندارد که هیچ کدام مؤثر نباشد، این اجماعا باطله. به عینه ترجیح بلا مرجحه، لا به عینه هم که معنی نداره. بنابراین هر سه باطله. هر سر مشوار هیچ کدام، یکی معین، این ترجیح بلا مرجحه، یکی لا به عینه که بکن وجود خارجی ندارد. پس تعینه هر دو سبب مؤثره. این بیان علامه است. اشکال علامه در کجاست؟ بفرمایید.
خلط سبب و مسبب.
بله.
خلط سبب و مسبب.
عرض کردم خدمتون که متوجه نشدم در اولی نمرت 20 بود. حالا عرض کردم خدمتون که من بالاخره یه چیزی شنیدم هم به بر صحت خلط کرده از مرحوم علامه بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات. این بیان ایشان ناظر به اسبابه. ما هم در اسباب یادتون هست قائل به عدم تداخل شدیم. این بیان ایشان بیان خوبیه اما به درد ما نهل فکر نمیخوره. پس کلام علامه برد کنام. ثم ان المحقق النائنی در مقام اثبات گفته که اصل عدم تداخله. اصل عدم تداخله. بعدن عرض کردم استثناء کرده از یه موردی را. همین موردی که بگد اکرم هاشمیان و اکرم آدمان. بگد اصل عدم تداخله مگر اینکه قرینه بر تداخل بشود. یدا هست علیه. بحث ما در مقام اثباته. اثبات ادله اجتهادگر میخواد. شما باید بگید مختزای ادله اجتهادگر چیه؟ به جای اینکه سراغ ادله اجتهادگر برید سراغ اصل عملی رفتی. اصل عملی آخره. اگر از ادله اجتهادیه ما چیزی را استفاده نکردیم البته نوبت میرسد به اصل عملی. فعلا بحث ما در ادله اجتهادیه است. آیا مقتضای ادله اجتهادیه چیست؟ مقتضای ادله اجتهادیه بستگی دارد که از دلیل چه بفهمیم. ما همون مطلب را میگیم. اگر بین دلیلین از نسب اربع به نوع به خصوص منوج باشد ادله ابا از تداخل نداره. ادله ابا از تداخل نداره. اما اگر بین موضوعین تباین باشد مسلماً این ابا از تداخل دارد. یعنی در واقع آدم اثباتم تابع آدم ثبوته. یعنی ادله دلیلی که مولا می‌فرماید باید ببینیم لسان دلیل چیه. لسان دلیل آیا آمیل من وچه؟ چه خوش بود که براید یک کرشمه دو کار یا نخی متباینه این است و باید دو جواب. ما معتقدیم که ارز کنم قاعده اینه. قاعده این است بین العامین من وجه تداخله اما بین المتدائنین تداخل نیست الا اذا قامت القرائن الا عدم تداخل. اصل تداخله در عامین من وجه. اصل تداخله یعنی لسان ادله آبی از تداخل نیست الا اذا قامت القرائن على عدم التداخل. همه با هم میگیم لسان ادله اگر آمین من وجهه آبی. آبی به معنای آسمان آبی نیست. آبی یعنی مانع. لسان ادله اگر آمین من وجهه آبی از تداخل نیست که یک واجب جواب دو وجوب بدهد الا اذا قامت القرینه الا عدم تداخل. این بستگی دارد که فقیه دارای ذوق باشد مرتب درس بیاد. نه اینکه چهارشنبه نیاید دوشنبه بیاید. مرتب درس بیاد ذوق پیدا کند که آیا در اینجا تداخل هست یا تداخل نیست. من الان چند تا مثال میزنم شما ذوق فقهت را اعراف اعمال کن. قرار شد الاصل فی الاسباب عدم التداخل، الاصل فی المسببات التفصیل بین العامین من وجه و التباین الا اذا قامت القرائن على عدم التداخل ولو عامین من وجه، اما قرینه بر عدم تداخله. پس اصل در عامین من وجه تداخله الا اذا قامت القرائن على عدم التداخل. مثال چاهی داریم، حالا که دیگه مسئله مطرح نیست، چاه داریم، عرض کنم خدمتون که در آن موشی افتاده و مرده، روایت داریم سبع دلا و در آن هم عذره هم افتاده، آن هم سبع دلا روایت داریم. حالا در این چاه ما هم موش مرده هست هم عذره هست، یعنی عرض کنم عذره انسان، هر کدام سبع، آیا در اینجا یک سبع کافیه یا دو سبع؟ از نظر قانون باید یکی کافی باشه. چرا؟ چون بینهما آمین من وجه. گاهی چاه موش میفتد عذره نیست، گاهی عذره میفتد موش نیست، اتفاقا با هم جمع شدن. از نظر قانونی که عرض کردیم باید در اینجا تداخل باشد، الا ان القرینه قامت علی عدم تداخل. اون قرینه کدومه؟ هر کدام از اینها آب را آلوده کردن، موش یا آلودگی آورده، عذره آلودگی دیگری آورده، کشیدن هفتا یکی را کافیه دیگری را کافی نیست. در اینجا عرف قائل به عدم تداخله و حال اینکه بین الموضوعه آمین من وچه اینن اکرم آل من و اطعم هاشمه گن، ولی همه فقه ها میگن باید هفتا، دوتا هفتا. چرا؟ مناسبت حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع. اولی یه آلودگی آورده، دومی آلودگی را مشدد کرده، اون هفتا در جایش که آلودگی عرض کنم مشدد نباشد، حالا در اینجا آلودگی مشدده. یک مثال دوم، جناب عالی دوتا صوب داشته، دوتا صوب، من یکی را پاره کردم زمان آمد، دومی را هم پاره کردم، آیا من دو زمان دارم یا یک زمان؟ و حال اینکه بینهما آمین ملوچ، گاهی یک صوب این را پاره می کنم نه اون را، گاهی اون را پاره می کنم نه این، از آن چند. از نظر قاعده باید یک صوب برای هر دو زمان کافی باشه، اما قرائن دلالت بر عدم تداخل. اون قرینه کدومه؟ اون قرینه کدومه؟ من دو تا ضرر زدم، با پاره کردن پیراهن اول یک ضرر، با پاره کردن پیراهن دوم دو ضرر زدم، دو تا ضرر بر این آدم زدم. اگر من یک پیراهن بدهم یک ضرر را جبران کردم. بنابراین آقایان باید بگید الاصل فی المسببات التداخل اذا کان بین الموضوعین آمین من وجه الا اذا قامت القرائن على عدم التداخل. یک مثال، مثال چاه، دوم مثال، سوم نذر کردم که اگر در امتحان سطح چهار قبول شدم یک گوسفندی را بکشم، بسیار خوب، بعدنم نذر کردم که اگر فلان مریض من بهبودی پیدا کرد یک گوسفندی هم در راه خدا، به حمدالله هم در سطح چهار قبول شدم، چون آدم منظمی شدم، آدم بی نظمی بودم شدم منظم، زمنم بیمار من هم خوب شد. حالا من میتونم یه گوسفند اینجا بکشم بگم هر دو، اون شعر شاعر بخوانم که چه خوش بود که برادر ز یک کرشمه دو کار. نه، این چه قرائن بر تعدده؟ اون قرائن کدومه؟ نه چه شکر خدا، من باید دو تا شکر به جا بیارم. اولا در امتحان قبول شدم، این یه شکر. بیمار من خوب شد، شکر دوم. من باید دو تا شکر به جا بیارم، یا گوسفند یه شکره. قرینه بر این است که باید در اینجا متعدد باشد. این سه. یه مثال چهارم هم هست، بفرمایید. بله،
هی بابا
بله. لو افتره در شهر رمضان، عرض کنم خدمتتون که و ظاهره فی شهر رمضان، در ماه رمضان هم روزه گرفته، عصبانه هم شد نسبت به زنش، گفت زهر و کی که زهر امی. آیا این میتواند با یک کفاره کار هر داره تمام کند که مثلا دو ماه روزه بگیره؟ نه، اینجا قرینه بر عدم تداخل. چرا؟ من دو تا گناه کردم. یک گناه این است که در ماه رمضان روزه خود را خوردم، یک گناه دیگر این است که من از کرم حلال خدا را بر خودم حرام کرده ام. گفتم دو گناه دو تا توبه لازم دارد، دو تا کفاره لازم دارد. بنابراین آقایان بگید علم و اصول برای ما قاعده را میگد، اما بگد استثناءها را در فقه جستجو کنیم. اصل در اسباب عدم تداخله، اصل در مسببات اگر آم بین ملوچ تداخله، اما اگر متباینین نه. سلام همین آمین مروج که قاعده این است که تداخله، قرینه اگر بر عدم تداخل قائم شد قرینه را میگیریم. این چهار مثال. بعدن عرض کنم یه مش مثال هایی صاحب جواهر دارد، اینها را ما از جواهر استثناء کردیم. من اینها را میخونم، آقایان اینها را در جواهر مطالعه کنید. عرض کردم علم اصول ما علم خشکیه، فقط قواعد یاد میده، اما تطبیق القواعد علی الموضوع در اصول ما نیست و این سبت خوبی نیست. آقایان کم بیش ریاضیات خوندیم، اگر انسان 10 بارم قواعد ریاضی را بخواند ریاضیدان نمی شود، مگر اینکه مسئله بگن طرف حل کنه. الان این مسائل را من به شما میگم، شما اینها را در جواهر مطالعه کنید، همش از این قبیل. یک، من زکات دارم، زمنم فرزندم فقیره، فرزند من که زن بچه هم دارد فقیره، آیا من میتونم زکات خودم را به واجب النفقه بدهم یا نه؟ البته بینه ما هم آمین من وچه، اینو باید مطالعه کنیم. آیا این داخل تحت قاعده ما یا قرائن بر خلافه؟ ممکنه بگید قرینه چیه در اینجا بر خلاف؟ من زکات مگر بدهم؟ زکات به غیر واجب النفقه است، واجب النفقه برای خودش حساب دیگری دارد، مسلمن کافی نیست. البته من نباید بگم، خود شما جواهر را ببینید. اگر کسی زکات خودش را به واجب النفقه میده، گاهی دفتر ما کسان میان میگن آقا بچه ما طلبه است، ممکنه سهم امام من را به اون بچه بدهیم یا نه؟ آیا می شود این آدم سهم امام خودش را به بچهش بدهد یا نه؟ این داخل در مسئله. مسئله دوم، عرض کنم خدمتتون که مسئله دوم، اگر یه آدمی هست در زکات فقیره و در این حال عامل زکات هم هست، عامل زکات، آیا ما میتونیم به این آدم یک از کرم خدمت رو زکات بدهیم و حساب هر دو کنیم، بگیم هم حساب فقیر هم حساب عامل؟ عرض کردم خدمتتون که این فرق خیلی فرق مهمی نیست. مسلماً همه علما قائلن بر این که می شود به این آدم از دو جهت زکات داد، هم از نظر فقر هم از نظر عامل. ولی این فرق خیلی فرق ما نحن فیه نیست. بحث ما در این است یک کار کنیم جای دو کار. اینجا فقط آیه میگن می شود دو سهم بش داد یا یک سهم، دو سهم بش میدیم، یکی از نظر فقر، دیگری از نظر عمل. سوم، من خانه خریدم، هم خیار مجلس دارم، هم خیار عیب دارم، هم خیار تدریس. گاهی انسان حیوانی را میخرد دارای سه خیار. آیا در اینجا اگر من یکی را ساقط کنم دیگری هم ساقط میشود یا نه؟ نه، قائل به عدم تداخل در اسباب شده. این بر میگرد به اولی، اگر یکی را ساقط کردم دیگری ثابت نمیشه. بنابراین این فروعی را که من میخونم ببینید کدامش مربوط است به اسباب، کدامش مربوط است به مسببات. اولی مربوط به مسبب بود که انسان نمیتواند زکات خودش را به واجب النفقه بده، یعنی حساب کنه. دومی هم راجع به اسبابه، این هم راجع به اسبابه، اگر یکی را ساقط کرد دیگری ساقط نیست. چهارم، خدای نکرده انسانی هست همسری دارد حائض، البته این کفاره دارد، ثلث اول بیشتره، ثلث دوم کمتره، ثلث سوم از آن هم کمتر. یه آدمی هست و هم در ثلث اول با حائض نزدیکی کرده، هم در ثلث آخر، آیا اگر اولی را بدهد از آخری کافیه یا نه؟ چون اولی بیشتره، نه، قرینه بر خلافه، چون دو گناه کرده، کفاره دو گناه را باید دو کار انجام بدهد. آخر هم عرض کنم خدمتتون که اگر این چاه ما به قدری آلوده شد که بویش عوض شد، طعمش عوض شد، زمنان یه موشی هم افتاد، آیا همه را بکشیم کافیه؟ چون اگر لو تغییر طعمه و ریحه باید نزح الجمیع کرد، همه را باید کشیم. ما همه را کشیدیم، آیا از موش هم کافیه یا دو مرتبه باید هفتا هم بکشیم؟ اینجا عرف برعکسه، میگه وقتی همه را کشیدی همه ی آلودگی از بین رفت. بنابراین آقایان باید در این فرو قاعده را در دست بگیری که اگر آمین من وچه از تداخله، از کنم خدمتون که در اسبابم عدم تداخله الا اذا قامت القرینتو علالخلاف. از کنم خلاف ها را بگد آقایان با ذوق فقهی پیدا کنی. تمام. فردای بحثی داریم در کفایه نیست. شیخ انصاری در تقریرات آورده، اگر گفتی الما ازا بدق قدر کرن لم یونجس و شی، این سالبه کلیه است. نقیز سالبه کلیه چی؟ در تهذیب مرد سعد خوندم که السالبت الکلیه نقیزها موجبت جزیه. فردای اختلافی هست بین صاحب الحاشیه و بین شیخ انصاری در مفهوم. مفهوم این قاعده، قاعده را بگو: الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. مفهومش این است که اذا لم يبلغ قدر کرن ينجسه كل شيء یا ينجسه بعض الشيء. بین شیخ انصاری و صاحب الحاشیه اختلافه. اگر مطالعه میکنید محصول را ببینید، ارشاد ببینید، بهتر از همه مطالعه الانصاری شیخ را ببینید تا فردا ببینیم چیه انشاءالله.